بسم الله الرحمن الرحیم.
خب چیزده آبانه به من دوستان فرمودن راجع به این مسئله گفتگو بشه، از ابعاد مختلفی هم بشه راجع به سخن گفت. امنیت اجتماعی مبتنی است از جمله بر امنیت فکری، امنیت ذهنی. یکی از روش‌های بسیار دشمنانه و مؤثر در جهان تشویش افکار عمومی است، یعنی خراب کردن ذهنیت‌ها، به هم ریختن افکار عمومی، دروغ گفتن، تحریف تاریخ، جای دوست و دشمن رو عوضی نشون دادن، جای شهید و جلاد رو عوض کردن، یکیش اینه. و از جمله در مورد آمریکاش، خب نسل شماها طبیعتاً اون زمانی که آمریکایی‌ها اینجا حاکم و مسلط بودن که نبودید. شما چیزی می‌خونید تو تاریخ که مثلا 70-80 هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن و کل کشور در اختیار اینا بود. بدون اجازه اینا کسی تو حکومت، تو مقامات اینا نمی‌تونست آب بخوره. نفت ما، بانک‌های ما، صدا و سیما، حتی تعیین رئیس دانشگاه‌ها، آموزش پلیس و ساواک، پلیس و پلیس سیاسی، امنیتی و ارتش، اینا همه تحت امر اینا بود. یعنی یک گروهبان آمریکایی می‌آمد به یک ژنرال ایران دستور می‌داد و این باید اطاعت می‌کرد. بیش از همه خود نیروهای نظامی و انتظامی ما تحقیر می شدن. یعنی یک سرلشکر ما باید جلوی یک سرهنگ امریکایی ادا احترام می کرد و اطاعتش می کرد، تحقیر می کردن. و اون موقع بیش از این که نگران امنیت مردم ایران باشن، نگران امنیت عوامل امریکا در ایران و منافع امریکا در ایران بودن. یعنی اونی که برایشون اهمیتشون بود. خب نسل شماها طبیعتاً چون ندیدید اون مسائل رو، اینا براتون جزی از تاریخه. حالا معلوم هم نیست چقدر تاریخ بخونید نخونید و اشراف پیدا بکنید نکنید، و اینا دانستن این مسائل به نظرم لازمه برای شما. الان هم از طریق رسانه ها، فضای مجازی، ماهواره ها، اینا مدام دارن سمپاشی، تزریق سم به افکار عمومی، که یکیش بدترین زهرها دروغه. من چون سالگرد فتح لانه جاسوسی هم هست، میدونید این 13 آبان سال 43 آمریکا دستور داد به شاه که امام رو تبعید کرد. 13 آبان 57 باز شاه به دستور امریکایی ها و انگلیس ها بچه های محصل، بچه مدرسه ها رو تو خیابون جلوی دانشگاه تهران به مسلسل بستن. و باز در همین 13 آبان متا سال 58، یک سال بعد، بچه های ما آمریکا رو از ایران بیرون کردن. بعد از اون تا همین الان دروغ پراکنی میشه در مورد مسئله لانه، که بله این حرکت فتح لانه جاسوسی در واقع اشغال سفارت بیگانه بوده بود و جزء خاک آمریکا بوده و او مظلوم بوده، ما ظالم بودیم، تجاوز کردیم، این باعث شد نمیدونم جنگ شروع بشه، این باعث شد چی بشه چی بشه، و تمام اینا یکی یکی دروغ. مطالعات تاریخی داشته باشید، تاریخ صدر اسلام، راجع به تاریخ ایران به خصوص در 150 سال اخیر، راجع به تاریخ ایران بعد از انقلاب، اوائل انقلاب، قبل انقلاب چه اتفاقی افتاد، به چی شد. دوباره تأکید میکنم امنیت اجتماعی به امنیت فکری، امنیت فرهنگی در افکار عمومی کاملا مربوطه. و جامعه‌ای که احساس کنه بهش دروغ میگن فرق میکنه کنش و واکنشهاش با اونی که مطمئن باشه واقعیت رو همون گونه که بود میدانه. چون ناامنی علتهای مختلفی داره دیگه، شما بهتر میدونید. یک سری ناامنی ها از سنخ شیطنت، یک سری ناامنی ها از سنخ جنایت و خیانته، و این دوتا دو نوعه و دو شیوه برخورد داره. نوع دوم آگاهانه و عمدی صورت میگیره، طرف مشکل نظری نداره، میفهمه یک کاری غلطه، به خاطر منافعش خودخواهیش انجام میده. نوع اول که شیطنت، بسیاریش از سر جهله و او احتیاج داره به آگاهی بخشی، تعلیم و تربیت، آموزش. چون امنیت فقط مسئله فیزیکی نیست، امنیت یه بُعد اصلیش فرهنگسازی برای امنیت. چون اون کسی که ناامنی ایجاد میکنه و هم یه آدمه، منتها یا آدم شروریست یا آدم جهولیست، یا جاهله یا شرارته. جهل و شیطنت هست دیگه. یه آدم بزرگسال هم ممکنه الان راه بیفته تو خیابونا، تو کوچه ها، در خونه های مردم زنگ بزنه فرار کنه، بعد بهش میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه آخه شنیدم یه کودک درونی هممون داریم، من میخوام اون کودک درونم، اونم به حقش برسه و اونم به اصطلاح اونم دریابم، اونم یک سهمی داره. زنگ در خونه های مردم بزنیم فرار کنیم. از یه مرگ بر آمریکا گفتن و فتح لانه جاسوسی و اینا، ماجراش چی بود؟ اون مسئله اولا کاملا دفاعی بود. آمریکا یک دولت معمولی هیچ وقت نبوده توی 70-80 سال اخیر، که به اصطلاح یک قدرت جهانی و یکی از ابرقدرت‌ها شد. ظرف این 200 سالی که به وجود آمده، آمریکا بیش از 200 جنگ را انداخته. ظرف نیم قرن، از نیمه قرن 20 تا آخر قرن، ظرف 50-60 سال، 100 تا کودتا و تلاش برای براندازی تو کشورهای مختلف یا بازسازی قدرت خودش در اون کشورها انجام داده. هنوز جنگی در دنیا نیست که امریکا پشت صحنه‌اش یا جلوی صحنه‌اش نباشه. در عراق، سوریه، افغانستان، یمن، در لیبی، همه اینجاها اینا هستن. حالا اون متحدین و همکاراش انگلیس و فرانسه و اینا، که خب اینا تحت امر او و کنار او هم، و رژیم هایی که وابسته و سرسپرده اینا هستن. همین الان هم همه جنگ ها و خونریزی های جهان یه سرش دست اینا هست. یک دولت آرام منطقی قانع به حقوق و منافع ملی خودش نیست، یک قدرت استکباریست. یعنی خودشون رو اینا رئیس و مالک بقیه میدونن، برای بقیه قانون می نویسن، خودشون تابع هیچ قانونی نیستن. و اما در ایران چه کردن؟ از شهریور 20، جنگ به اصطلاح جهانی دوم که ایران اشغال شد، این همه پوز دادن که رضاخان آمده و ارتش ایران، نیروهای نظامی، انتظامی، پلیس، شهربانی، اینا رو ساختن و درست کردن، دیگه مدرن کردن و قوی کردن. به محضی که ارتش‌های اشغالگر اعلام کردن دارن میان، هنوزم ایران کامل اشغال نشده بود، کل اون ارتش و پلیس از هم پاشید و فرار کرد. همشون فرار کردن. مثلا نیروهای ارتش ژاندارمریش تو مشهد شنیدن ارتش شوروی داره میاد، هنوز نیامده بود، ماشیناشون رو روشن کردن، تخت گاز فرار، تا بندر عباس رفتن. اونجا هم دیگه دریا بود، با ماشین نمیشد رفتش فرار کنن. این بود او ارتش مدرن و شهربانی و پلیس مدرنی که ساخته بودن. او ارتش و پلیس رو ساخته بودن در خدمت انگلیسا و علیه ملت ایران. اصلا یعنی نصف روز مقاومت نکردن، نصف روز در برابر هیچ اشغالگری که حالا بگیم اقلا مقاومت کردن، شکست خوردن، نه، فرار کردن. از اونجا که ارتش آمریکا هم وارد ایران شد، ارتش انگلیس که از قبل بود، شوروی آمریکا هم آمدن، بعد شوروی رو بیرون کردن ولی آمریکایی‌ها دیگه نرفتن. ده دوازده سال بعد کودتا کردن، کودتای اول که 1299 انگلیس‌ها کردن، رضا خان رژیم پهلوی رو آوردن. کودتای دوم که باز او رو ورش داشتن، پسرش رو به جاش گذاشتن، که این دفعه دیگه آمریکایی‌ها سهمشون به اندازه انگلیس‌ها بلکه بیشتر شد و رئیس اول ما دیگه از این بعد در ایران آمریکا، ارباب اول شد آمریکا بعد کم کم. و دیگه از سال 32 تا 57 قارت ایران، کشتار انقلابیون و آزادی خواهان، شکنجه ها و تسلط کامل بر جان و مال و ناموس و دین و فرهنگ مردم در توسط آمریکایی ها انجام شده. عرض کردم در ده ها کشور کودتا کردن، جنگ را انداختن، غارت کردن و میکنن، ترور میکنن، شکنجه میکنن، تحریم میکنن. میلیون ها میلیون انسان را آمریکایی ها تو همین 60-70 سال اخیر کشتن، در ویتنام، در کره، در اندونزی، در کامبوج، شرق آسیا. مجموعاً چیزی بیش از 5 میلیون انسان رو کشتن ظرف حدود 20 سال 30 سال. همین الان هم که در جهان اسلام شما میبینید 3-4 تا کشور اسلامی رو اشغال کردن یا درگیر جنگ داخلی کردن. ما با یکم وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، بدونیم راجع به کی و چی داری صحبت میکنیم و چرا. فتح لانه جاسوسی امریکا، سفارت امریکا، سفارت نبود اونجا اولا، و اگر کسی تردید داشت که سفارت بود، خب هزاران اسنادی که اونجا بیرون آمده و چاپ شده بره اونا رو بخونه ببینه سفارت این کارا رو میکنه. آخه بعضی میگن آقا کار خاصی نمیکرده، همه کشورها سفارت خونه هاشون در کشورهای دیگه همین کارو دارن انجام میدن که شما بهش میگید جاسوسی، یعنی گزارش میدن از اونجا، ارتباط میگیرن، کارای میکنن. خب این یک دروغ دیگه است. باز هر سفارتخانه که این کارو بکنه، این کاری که سفارت امریکا در ایران و در همه جهان داره میکنه، اون کار هر سفارتخونه‌ای هر جا بکنه، این تخلف از حقوق بین الملل و خلاف ضوابط دیپلماسی است. اسناد لانه داره میگه صریحا اینجا مشغول براندازی بودن. اصلا حالا قبل انقلاب هر غلط و هر جنایتی کردیم فرضاً بگیم تمام، که معنی نداره تمام، فرض کنیم اونا هیچ. هم بعد انقلاب از 57 بهمن 57 تا آبان 58 که لانه رو بچه‌ها گرفتن، این اسناد بیرون آمد، میشه چقدر؟ 7-8 ماه. تو همین فاصله چند هزار برگ سند تو خود لانه است که مشغول توطئه هم جنگای داخلی میخوان را بندازن، هست اینا دیگه سندش، جنگ شیعه سنی میخوان را بندازن، جنگ بین کرد و ترک و نمیدونم فارس و عرب و بلوچ و ترکمن و همه جا، تجزیه ایران، جنگای داخلی، بحث تروریسم رو راه انداختن، بحث طرح کودتا ریختن که اون موفق ترینش به اصطلاح این کودتای پایگاه شهید ناجی بود که شکست خورد و همینا. بعد هم سر قضیه جنگ که با این که صدام تو اردوگاه امریکا به طور کامل نبود، یه مقدار تو اردوگاه بیشتر شوروی و اینا خودشو قلم داد میکرد، ولی کاملا با سو اسناد لانه است که دست کم از سال 62-63 به بعد آمریکا مستقیم به صدام انواع اقسام و کمک ها رو رسونده و از جنگ برای براندازی و زمین زدن ایران و ملت ایران استفاده کردن. مسئله لانه یک حرکت دفاعی بود در واقع، ضمن که اگر هجومی هم بود موجه بود، چون جواب یه ضد حمله بود، جواب 20 سال جنایت و غارت امریکایی‌ها، ولی در این حال بازم دفاعی بود، چون در همون 7-8 غیر از اون 25-6 سال از کودتای 28 مرداد سرنگونی مصدق و اینا تا انقلاب، هر جنایت و غارتی که کردن علاوه بر اون تو این فاصله ده ها توطئه که یکیش تحریم بود انجام شد. تحریم هم شما بگم از قبل از مسائل لانه شروع شده بود، منتها حالا به این شدت و صراحت نبود، ولی اینا از اول بناشون بر سرنگونی انقلاب بود. خود کاپیتولاسیون که در ایران میدونین همین الان در ده ها کشور جهان کاپیتولاسیون هنوز هست. کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی اربابتون آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اینا هر کاری تو کشور شما کردن با جان و مال و ناموستون، شما حق حتی محاکمه قانونی اونا رو هم ندارید. یعنی باید خفشی به اربابت بگی که آقا ببینیم چیکار کردن با ما عواملتون، مثلا اگه میشه شما خودتون هر جور سلام می‌دونین باهاشون برخورد کن، شما حق ندارید محاکمش کنی. که امام همون موقع گفت، سال 43 گفت اگر یک گروهبان آمریکایی یک جنرال ارتش شما رو، یک مرجع تقلیدتون رو زیر کنه با ماشینش، کسی حق نداره به اینا چیزی بگه. شما به یک سگ آمریکایی نمیتونید جسارت میکنید، اینا ارباباتونن. کاپیتولاسیون هم الان در ده ها کشور جهان هست. هم یادم شاید ایران اولین و شاید تنها کشوری بود که کاپیتولاسیون رو کنار گذاشت، حذف کرد. این همون قانون بردهداری است. حالا اینا بگذاریم، من غارت ایران، نفت ایران، تأسیس ساواک، تبعید امام، او شکنجه هایی که کردن، کشتارهایی که در از 15 خرداد 42 تا آبان 57 و انقلاب انجام شد. حتی زمانی که انقلاب داشت پیروز میشد، هایزر، جنرال هایزر رو امریکا فرستاد اینجا که ببینه چرا حکومت نمیتونه، شاه نمیتونه از خودش دفاع کنه و داره ضعیف میشه. هم مذاکرات داخل حاکمیت داشت، هم مذاکرات این طرف با نیروهای جبهه انقلاب داشت، هم مذاکراتی با بخش سازشکار و گرایش به آمریکا و غرب در بین به اصطلاح سیاسیون انقلابی، مثل همین لیبرالای مذهبی اونا، با اونم ارتباط داشت. جنبندیش اینه، هایزر وقتی برمیگرده امریکا میگه ایران از دست رفت و دیگه هیچ راهی نیست مگر فقط یک جور، که به من اجازه تام بدید برای یک کودتای بسیار سنگین و خونین در ایران. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه 10,000 نفر 200,000 نفر کشته بشن اگه بخوایم ایران رو از دست ندیم. این کارو بکنیم و بعد تازه نمیشه اعتماد کامل کرد دیگه به ارتش و ساواک و پلیس ایران، برای که فرمانده ها و جنرال ها و افسرهاشون با ما هن، آدم های ما هن اکثرشون، حالا اونا هم استثنا داشت، ولی بدنه ارتش و شهربانی و اینا جزو مردم هن، اینا طرف خمینی هن، طرف انقلاب هن، یا هم ساکت و بی‌طرف هن. ما با اینا نمیتونیم اعتماد کنیم. اونجا میگه به من، نمیدونم چند ده تا جنرال رد بالای ارتش امریکا رو بدید که من خودم باید انتخاب کنم، کسانی که تجربه جنگ ویتنام دارند و چه و چه، اینا بیان با من بریم ایران و با کمک بعضی از افسرهای ارتش ایران و شهربانی و مثلا ساواک در ایران که من خودم اینا رو شناسایی کردم، مجموعاً با یک کودتای آمریکایی و سلطنتی بتونیم، اگر بتونیم حفظ بکنیم، که همین هم نمیتونن. و او راهپیمایی های عظیم عاشورا و اربعین که میلیونی میلیون ها میلیون آمدن که در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه بود، و اونجا دیگه خب خودشون فهمیدن که کار تمومه. بعدم که شاه فرار کرد و حاضر اینا هم کاری نتونستن بکنن. حالا منظور اینه که همینا که میدونین تو زندان های شاه آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اسرائیلی‌ها آموزش میدادن به شکنجه‌گرا که انواع جدید شکنجه چی است، مثلا چجوری ناخن بکشین سوزن زیر ناخن بذارن، چجوری بدنشون رو بسوزونه، چجوری توهین و تجاوز و اینا بکنین، چجوری آویزونشون کنین، چجوری توی اسناد چجوری ساواک اصلا منتشر شده اینا، چجوری بزنیم فک طرف رو بشکنیم، سه روز چهار روز نتونه غذا بخوره، درد بکشه، بعد دوباره مثلا فکشه، چجوری کتفشو از جا دریاریم دوباره، یا چجوری اصلا آدم تعجب میکنه، چجوری آویزون کنیم بسوزونیم. اینا همه آمریکایی های حقوق بشری همینا جنتلمنا آموزش میدادن. این میزم یادتون باشه، بعد من یه چکش بیارم درستش کنم. میامدن آموزش میدادن بهترین روش که بیشتر درد بکشه و زودتر به حرف بیاد چیه. اینا هزاران نفر رو قتل عام کردن، کودتا، ترور، اینا حقوق. انقلاب که پیروز شد مثلا 200 از این سران رژیم شاه و جنایتکار رو گرفتن تو دادگاه محاکمه شدن، یه مرتبه شروع کردن حقوق بشر، دیکتاتوری، اعدام های خونی فلان، کی میگه به کی؟ یعنی شما چند هزار نفر قاتل بودن باید اعدام میشدن، صد و خورده از اینا مثلا اعدام شدن با محاکمه، با سند، با اعترافات خودشون که هر کدومشون دستشون به خون ده صدها نفر آغشته بود. یه مرتبه شروع کردن حقوق بشر در خطره، قطعنامه پشت قطعنامه امضا کردن، صادر کردن علیه ایران و از همون موقع هم تحریم‌ها رو شروع کردن. کسانی که خودشون هزاران نفر رو اعدام و شکنجه و تیرباران میکردن شروع کردن قطعنامه های حقوق بشری صادر کردن. این یک مسئله. بله هر کاری که شما بکنید منافعی داره، صدماتی داره، مجموعاً باید ببینید که منافعش برای ملت بیشتره یا ضررش. به 110 دلیل منافع فتح لانه جاسوسی و اخراج آمریکایی ها از ایران بسیار بر صدماتش میچرد و به نفع این ملت شد. ضمن اینکه تازه اگر صدماتش هم یه وقتی بیشتر بشه شما وظیفه داری در برابر ظلم و طاغوت بیستی. مثل که یک کسی مثلا به سید الشهدا بگه آقا حالا شما الان رفتی کربلا مثلا خودت کشته شدی، دختران پیغمبر به اسارت رفتن، این بچه ها و مصیبت ها رو کشیدن، حالا مثلا که چی؟ به امام حسین مثلا بگی آقا این کارا رو کردی حالا میارزید؟ مثلا که چی؟ حالا مشکلات حل شد؟ یزید رفت؟ اینجوری دیدید الان بعضی ها میگن که آقا حالا مثلا انقلاب کردی چی؟ یا همین اخیرا دیدید که آمدن ایران نفت ایران رو دزدیده بودن با فشار و مدیریت آمریکایی ها، بعد اون نفکش با طرح خود ایران کشوندنش دوباره اینجا گرفتنش، دیدید ناوای آمریکا آمدن که نگذارن، بچه های ما رفتن و رسمن جلوی آمریکایی ها گفتن اگر از اینجا جلوتر بیایی میزنیمت. خب رفتن عقب، اینا رو گرفتن آوردن. حالا دیروز دیدم یکی از همین آدمای پلشت نوشته که خب حالا مثلا رفتین نفتتون رو پس گرفتین، با آمریکایی‌ها از شما ترسیدن، حالا مثلا که چی؟ مشکلات ما حل شد؟ اینجوری یعنی نه، یعنی میگه آرت میکنن دفاع نکن از خودت، دفاع کنی میگن که چی؟ نکته دیگه این که در آبان 58 حتی یک مخالفت چه داخل حکومت چه بیرون حکومت، حتی یک مخالفت با این قضیه نشده. برید روزنامه‌های اون موقع رو نگاه کنه، لیبرال ترین جریانات یعنی آمریکایی ترین جریانات، جبهه ملی همون موقع بیانیه میده، میگه موج احساسات علیه امپریالیسم امریکا سراسر کشور را فرا گرفته، مبارزه برای طرد نفوذ استعمار و نابودی امپریالیسم استکبار به عنوان شعار روز در همه نقاط میهن ما تنین افکن شده است و تا مرحله اشغال سفارت امریکا به وسیله گروهی از جوانان پرشور میهن پیش رفته است. وقتی محمد رضا پهلوی شاه خائن مخلوع به علت بیماری یا به این بهانه در آمریکا مسکن میگزیند، فریاد خشم ملت ناگهان برمیخیزد و طوفان هیجان ملی علیه آمریکا پدیدار میشود. اصلا این ادبیات ادبیات جبهه ملی نبوده هیچ وقت، اصلا اینا هیچ وقت اینجوری انقلابی بحث نه، زمان شاه میشه بودن، شاه باشه، سلطنت باشه، تا یک کمی دموکراسی هم حالا باشه و اینا، آمریکا هم باشه. حالا ببینید چقدر ادبیاتشون عوض میشه. چرا؟ برای که کل ملت پای این قضیه بودن، اینا مجبور بودن همرنگ جماعت بشن. یکی هم نهضت آزادی، گروه خود بازرگانه، میگه خصلت ضد استعماری انقلاب اسلامی ایران، بیانات صریح امام و شعارهای روشن مردم درباره قطع رابطه سیاسی ایران با سردسته استعمارگران محل تردید نمیگذارد که شورای انقلاب باید فوراً قطع رابطه با آمریکا را اعلام کند. فهم می‌کنه؟ اینا که سوپر انقلابی و ضد آمریکایی نبوده که، اینا غرب‌گراترین و لیبرال‌ترین گروه های ایران بوده. بنی صدر که رئیس جمهور بود همون موقع خودش آمد دفاع کرد، بعدن اینا مخالف شدن. یکی از علتش میدونین چی بود؟ برای که اسناد خود اینا از تو لانه آمد بیرون. اون موقع هنوز نمیدونستن که این اسناد هست و منتشر میشه. عجب، 4-5 تا از اعضای هیئت دولت خود بازرگان با سفارت امریکا وصلن. وزیر خارجه دولت موقت میگه که چند ماه بعد از این قضیه لانه تو مجلس داره راجع به مسئله گروگان‌ها صحبت میکنه، میگه بعد از این که گروگانگیری اتفاق افتاد من اولین کسی بودم که تایید کردم. خب چرا چند سال بعد به دروغ میگید و گفتید که ما از اول گفتیم کار درست نیست و به ضرر ایرانه و نباید با آمریکا شاخ به شاخ بشیم و اینا؟ کانون نویسندگان ایران که عمدتاً هم چپ بودن و اول هم آمدن حتی دیدن امام و بیعت و فلان و اینا، ولی بعد خب بعضیشون از قبل با ساواک رژیم شاه ارتباط داشتن، بعضیشون کمونیست بودن با شوروی و حزب توده و اینا بودن، تیپای مختلف. بعدن تو همین 10-15 سال اخیر بعضیشون خارج کشور داخل، بعضیشون نوشتن که یک از اشتباهات بزرگ این بود که قضیه لانه جاسوسی آمریکا رو گرفتن. همون موقع بیانیه‌های خود کانون نویسندگان ببینید تعابیر چی، تعابیر تند که تازه این کمترین کاریه که باید با آمریکا کرد و از این قبیل. کریم سنجابی رئیس جبهه ملی مصاحبه میکنه که مصاحبهش اینجا هست الان. چه تعابیری؟ برای چی؟ یک، کل ملت با قدرت ضد آمریکایی تو صحنه بود، همه ملت مطالبات وسیعی بود که اینا جاسوسان باید اعدامشون کنیم. امام کوتاه آمد و گفت مجلس تشکیل بشه، نماینده های مردم تصمیم بگیرن که با اینا چه باید کرد. یکی دیگه از دروغات اینه که این باعث شد آبروی ما در دنیا رفت، ایران در دنیا منزوی شد، انقلاب اصلا اون جاذبه جهانیش رو از دست داد. این هم یکی از بزرگترین دروغاییست که میگن. امریکا اینقدر در جهان منفوره و همه جای جهان اینقدر جنایت کرد که اتفاقا یکی از پیامدهای بسیار مثبت فتح لانه جاسوسی و افشای اسناد جاسوسی آمریکا محبوب شدن ایران و انقلاب ایران در کل جهان بود. یعنی در 5 قاره بعد از این قضیه محبوبیت ایران، اعتبار ایران در دنیا 10 برابر شد. تقریبا در 100 کشور جهان تظاهرات و راهپیمایی شد به نفع این عمل در ایران. میدونید یک قدرت دیکتاتوری که تو 100 تا کشور دنیا داره جنایت میکنه، وقتی تو یکی از کشورها تو دهنش میزنن، سرنگونش میکنن، بعد عوامل جاسوسیشون میگیرن، 444 روز نگر میدارن و هی آمریکا تهدید میکنه، میگه الان میزنیم، بمباران میکنیم، چه میکنیم فلان. این اولین باری بود که آمریکا اینطور تغییر میشد. اصلا خود رئیس جمهور آمریکا کارتر گفت در تاریخ آمریکا یه چنین تغییری سابقه نداشت. بعد امام صحبت کرد که این تازه اول کار است، ما بیش از این شما رو تغییر خواهیم کرد، چون شما کل ملت‌های مستضعف جهان رو دارید 100 سال دارید تغییر میکنید، ما بیش از این شما رو تغییر خواهیم کرد. اولین بار بود اصلا بوت آمریکا شکست تو دنیا. آمریکا شکست ناپذیر بود. یه آمریکایی که الان شما می‌بینید آمریکای ضعیف شده است. همین که بگی شما کسی نیستی، ما تو نمی‌ترسیم، ترس کل دنیا از اینا می‌ریزه. فتلانه باعث شد ترس دنیا از آمریکا و شوروی و اینا ریخت. فهمیدن اینا یه ابرقدرت‌ها شکستنی هستند، شکست ناپذیر نیستن. خب این منطق الهی استاد در برابر اون منطق مادی. در عراق از کی شکست خورد؟ در افغانستان چرا شکست خوردن؟ در یمن شکست خوردن؟ در سوریه شکست خوردن؟ اینا اولین باره که دارن اینا اینطور پشت هم شکست میخورن و عقب نشینی میکنن. آقا بعد قضیه لانه ما بی آبرو شدیم تو دنیا. نه خیر آقا، اتفاقا خیلی آبرومند شدیم در دنیا. همه هم فهمیدن این سفارت امریکا سفارت نیست، اینا دیپلمات نیستن، جاسوسن. اگر قبل از انقلاب رو بگیم فراموش کنیم که نباید فراموش کنیم، تو همون 7-8 ماه این همه اسناد منتشر شده، یک سر دنبال تر کودتا، جنگ داخلی. آقا همه سفارت خونه ها کارشون همیه. یعنی چی؟ سفارت خونه های دنیا مشغول براندازی حکومت میزبانشونه؟ کدوم سفارت اینجوریه؟ میدم یکی دارشن نوشتم داخل ایران که لانی جاسوسی چیه؟ سفارت سفارت همه کشورها سفارت خونه هاشون همین کارو دارن میکنن. چه کار میکنن؟ اطلاعات جمع میکنن، ارتباط برقرار میکنن، مذاکره میکنن. بله این اشکال نداره، به شرطی که از مجاری قانونی و تابع قواعد دیپلماسی باشه. آیا سفارت امریکا این کارو داشت میکرد؟ خب یه اسناد لانه رو ببینید. کدوم سفارت در یک کشور دیگه میره طرح کودتا میریزه؟ گروه های مسلح تجزیه طلب رو تقویت میکنه، ارتباط میگیره با گروه های مختلف چپ و راست برای براندازی. تو همین اسناد چقدر آمده که یک کاری کنیم حتی تو مدرسه ها آموزش پرورش بچه ها و معلم ها و اینا بدون هم بیفتن، مدرسه ها تعطیل بشن، یک کاری کنیم فلانجا تجزیه طلب ها فلان سفارت ها اینجوریه. این اسم سفارته؟ کدوم سفارت؟ کدوم دیپلمات کارش اینه؟ اصلا میدونین این قضیه فتلانه خلاف قواعد دیپلماسی هم نبود، خلاف حقوق بین الملل هم نیست. برای که در حقوق بین الملل اگر سفارت کار سفارت بکند مسئولیت داره. بله، ولی اگر کار سفارت نکنه که مسئولیت نداره که. من فقط یک چند تا نمونه عرض بکنم که چقدر ایران بعد از این قضیه محترم و معتبر شد در جهان. قدرت های استکباری حساب دستشون آمد، گفتن که اینا وقتی با آمریکا کار میکنن با ما چه میکنن؟ هیچ که خیلی یاد دیگه شمشیراشون رو غلاف کردن. کسایی که خیلی وقیح رجز میکندن خفه شدن. بین تمام ملت ها و انقلابیون جهان، ملت های محروم، ایران محبوب شد. نگاهشون به اسلام، به ایران تغییر کرد. روح خودباوری بین تمام جبهه جهانی ضد استکبار و ضد آمریکا احیا شد. همه امیدوار شدن. ترس دنیا از اینا ریخت. دیدن که یک سال و نیم رجز خوندن هیچ کاری نمیتونن بکنن، اونم در برابر کشوری که ده ها سال نوکر خودشون بود. عملیات کماندویی نظامی کردن شکست خوردن، سرباز کماندوهاشون جزغاله شدن، جنازه هاشون تو تبس موند. اینا خیلی مهمه برای شکستن یک بت. همه گفتن یکی از بزرگترین حرکت های ضد استکباری در سطح جهان در کل تاریخ معاصر و بین انقلاب های مردمی است. امیدوار شدن. اسطوره امریکا شکست، صدای انقلاب اسلامی جهانی شد. تا قبل از این قضیه خیلی از کشورهای دنیا خیلی چیزی نمی‌دونستن از ایران. یه چیزی شنیده بودن که اونجا انقلاب شده و آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو بیرون ریختن و اینا، اما خیلی. اما بعد از این قضیه ایران شد تیتر اول کل خبرگزاری‌های جهان به مدت شاید ماه‌ها. توجه کل دنیا جلب شد. یعنی بعد از این بود که اتفاقا صدای مردم ایران جهانی شد، به خصوص بیشتر از قبل، و این امید به پیروزی بین ملت‌های مستضعف، گروه‌های انقلابی، چریک‌های مبارز ضد آمریکایی در جهان شعله‌ور شد. شاید بتونیم بگیم انعکاس این خبر لانه، فتح لانه، حتی از انعکاس خبر اصل انقلاب در دنیا بیشتر شد. یعنی سال 58 دنیا بیشتر شنید که ایران چه خبرهاییه، حتی بیش از سال 57 در جهانی شدنش فوق‌العاده نقش داشت. عرض کردم در بیش از 100 کشور جهان تظاهرات شد، به خصوص دانشجویان، روشنفکران، انقلابیون تظاهرات کردند به نفع این اقدام در ایران و علیه آمریکا. دانشجویان در پاریس، استکهلم، بون، لیون، یعنی در پرتغال، آلمان، فرانسه، چین، یا در خیلی هستی، حتی تو خود امریکا به طرفداری از این قضیه تظاهرات شد. مسلمانان غیر ایرانی در کل جهان یک آبرو و قدرت روحی بی سابقه ای پیدا کردن که حالا اسم کشورهای اروپایی هم اینجا اومده که من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. حتی داخل امریکا جریان‌هایی به وجود آمد علیه حکومت امریکا به نفع این عمل. به عنوان نمونه شما یک کمیته امریکایی‌های موافق اشغال سفارت آمریکا در ایران داشتید که اینا داخل امریکا بیان اعلامیه دادن که ما طرف این کسانی هستیم که رفتن سفارت امریکا رو گرفتن، برای که ما میدونیم اونجا سفارت نیست، پایگاه توطئه و براندازی است. که بعد با اینا در امریکا برخورد شد. چندین گروه های دانشگاهی در امریکا که گرایش های چپ داشتن و منتقد حکومت بودن، میدونیم تحقیقاتی کردن که بعد از یک سال به شکل یک کتاب، چند جلد کتاب منتشر شد، ولی در امریکا جلوش گرفتن. که اونجا میگفت اثبات میکنه که به لحاظ حقوق بین الملل و قوانین دیپلماسی ایرانی ها حق داشتن سفارت ما در تهران رو بگیرن. این کتاب هم ممنوع شد، با اینا برخورد شد. میدونین این اسناد لانه جاسوسی همین الان در آمریکا ممنوعه، یعنی اگر کسی ای با این کتابا بره اون را بازداشت میشه. خب شما مگر نمیگید ما جاسوسی نکردیم؟ خب بیاید بذارید اینا منتشر شه داخل امریکا. الان که همه دنیا میدونن، همین پارسال پیارسال بود که دیدید میگفت که از رو پشت بام سفارت امریکا در کجا، حتی تو اروپا، مکالمات مرکل و مقامات اروپایی رو هم آمریکایی‌ها دارن شنود میکنن. نخست وزیر اسپانیا با خانمش تو موبایل حرف میزنه، دارن ضبط میکنن. که از چندین کشور اروپایی اعتراض کردن به امریکا که با ما هم بله؟ گفت بله، با همه تون بله. اینجوری هست. یعنی امروز همه دنیا میدونن که سفارت امریکا مرکز جاسوسیه. این چیزایی که اسنودن منتشر کرد شنیدید دیگه حتما؟ بله، اسنودن رو که عضو خودش نیروهای سازمان سیا بود، فرار کرد با بخش مهمی از منابع و مدارک سری، الان هم پناهنده شده به روسیه. 10,000 برگ منتشر کرد که شنود داره میکنه سیا، سازمان سیا، هم داخل آمریکا هم در کل جهان. 10,000,000، 100,000,000 مکالمه ایمیل اینا داره شنود میشه. یعنی سفارت امریکا در کل جهان مرکز جاسوسی هست، لانه جاسوسیه. این اسناد ویکیلیکس که منتشر شد، اینا چیه؟ یارو رو گرفتن بردنش، چند سال رفت تو سفارت کولومبیا، کجا بود، تو انگلیس، که به اصطلاح انگار پناهنده شده بود کشور. آخر هم از جا هماهنگ کردن، ریختن، گرفتنش، تعبیرش دادن تو زندان. الان یه اسناد ویکیلیکس هم دقیقاً یک نمونه دیگه که نشون میده همین الان تمام سفارت‌های آمریکا مشغول جاسوسی هست. خب تظاهرات‌های بسیار در کل جهان، در خاورمیانه، آمریکا چند بار تصمیم گرفت حمله کنه، بعد همه تحلیلگرانش گفتن اگر ما نمیتونیم در ایران علیه ایران زور به کار ببریم، اگر به ایران حمله بکنیم، ایران خاورمیانه یک بشکه باروت کل خاورمیانه، بلکه کل جهان اسلام منفجر میشه و یک جنگ جهانی به راه میفته. دولتایی که کنار ما بودن، انقلابی بودن مثل سوریه و اینا، به کل کشورهای عربی پیام دادن که همه باید کنار ایران بایستیم. کنفرانس سران جامعه عرب یکی دو هفته بعد از این قضیه تشکیل شد. اونجا بعضی از کشورها اعلام کردن حمایت کنیم، بعضی از رژیمای عربی که نوکر اینا هستن مخالفت کردن. دولت الجزائر که خب دولت برآمده مثلا از انقلاب الجزائر بود، حمایت کرد از این قضیه. جبهه آزادی بخش ملی الجزائر، کنگره لیبی، قذافی و موقع انقلابی و ضد آمریکایی بود به اصطلاح، بعدنا دیگه کم کم واداد و تسلیم اونا شد. بیانیه دادن مشترک، همه گفتن ما کنار ایران هستیم. در آفریقای مرکزی، در اوگاندا، در حال کشورهای متعدد، در تمام این کشورها راهپیمایی‌های عظیم در دفاع از کار ایران صورت گرفت. در آمریکای لاتین، نیکاراگوئه، سوموزا که هنوز این ساندینیستا چریکای چپ پیروز نشده بودن، اینا همه چریکا طرف ایران بودن، حمایت می‌کردن. حتی اونجا اعلام شد ما باید از همطور که آمریکا از نفت علیه کشورهای ما استفاده می‌کنه، قیمتش رو کنترل می‌کنه و چه یا تحریم می‌کنه یا کودتا میکنه اینا، بیایم ما هم از نفت به نفع ایران علیه آمریکا استفاده کنیم، یعنی آمریکا رو بیان تحریم کنیم. دو سه تا کشور اومدن که بیایم روابط دیپلماتیک و نفتی و اقتصادی رو با آمریکا قطع کنیم. عربستان، امارات، اینا، بحرین و اینا مخالفت کردن. تمام سازمان‌های انقلابی و آزادی بخش جهان از این قضیه حمایت کردن، چپ و راست و کمونیست و ناسیونالیست و ملی‌گرا و همه مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی در تمام جهان. صدها جنبش گروه‌های آزادی بخش، نیروهای انقلابی در جهان حمایت کردند. راهپیمایی‌های عظیم حتی داخل فلسطین اشغالی، لبنان، مصر، الجزائر، یمن، همه به دفاع از این قضیه. در کره کمیته ویتنام که ویتنامی‌ها به تازگی آمریکایی را شکست داده، اولین شکست آمریکا در ویتنام بود، دومین و بزرگترین شکستش که دیگه تا الان ادامه داره در ایران بوده و منطقه. نیروهای انقلابی ویتنام که آمریکا را شکست داده بودن و جنبش‌های مردمی در آفریقا، در آمریکای لاتین پیام فرستادن. در السالوادور، چریکای السالوادور، مردم السالوادور تظاهرات کردن، گفتن ما مثل شما این دل ما از دست این آمریکایی‌ها خونه و ما از شما حمایت میکنیم. نلسون ماندلا که رهبر شناخته شده آفریقای جنوبی است علیه آپارتاید و نژادپرستی حمایت کرد، گفت ایران کشوری است که کنار ما انقلاب ایران ایستاده. میدونید ماندلا آمد به ایران دو بار به نظر من حداقل آمد، سر مزار امام رفت و وقتی گل میگذاشت گفت این مرد در گردن کل بشریت حق داره. رهبری میگفتن که ماندلا آمد ایران از زندان، بعد میدونیم 23 سال زندان بود، انگلیس ها اونجا حاکم بودن، همینه که میگن حقوق بشر، با رعایت تمام ضوابط وحشیانه قرون وسطایی نجات پرستی ضد سیاه. از زندان که آمد مدتی بعد اینا آمد ایران، وقت اینجا شون میگفت آمد گفت شما چجوری پیروز شدین تو ایران که ما از تجربه ایران استفاده کنیم. چون میگه بهش گفتیم دو تا مسئله رو رعایت بکنید. یک، خودتون صادق و شجاع باشید، بیایید بیرون و بیستید، مقاومت کنید، تسلیم نشید. دو، مردم رو بکشونید تو صحنه. با گروه چریکی و نمیدونم چهار نفر رو بزنی و دو جاره منفجر کنید، با این چیزا نمیشه. مردم، ملت رو بیارید تو صحنه و ملت بیان بیرون و دیگه نرن خونه هاشون. انقلاب ما اینجوری پیروز شد. ماندلا میگه وقتی برگشت همین سیاست رو اعمال کرد در آفریقای جنوبی و پیروز شد. ماندلا که در دنیا میگن آقا ما نلسون ماندلا و گاندی رو قبول، اونا جنبش های ضد خشونت هم اونا خوبه، این چیزایی مثل انقلاب ایران و نمیدونم حزب الله و فلان و اینا قبول نیست، او روش درسته، اینا خود غربی ها خیلی میگن. خب حالا اولا که شما که پدر همین گاندی و ماندلا رو شما در آوردین که این بیچاره ها که میگفتن جنگ مسلحان ما نه مسالمت آمیز مقاومت مدنی بکنیم و اینا، همین رو که این ماندلا رو که 30 سال انداختین زندون، اصلا آمریکایی‌ها رفتن کمک کردن به انگلیس ها ماندلا رو، چون ماندلا جزء گروه های مخفی زیرزمینی بود دیگه. میدونی ماندلا رفته بود الجزائر از انقلابیون و مسلمان الجزائر کمک گرفت اونا بهشون هم اسلحه دادن، هم آموزش چریکی دادن. این گروه های مسلح درست کردن که اینا با نجات پرستا بجنگن. بعدم که زندان افتاد و اینا، آمریکایی‌ها به کمک انگلیس آمدن. بعد 30 سال که آمد و پیروز شدن اینا، آمریکا انگلیس اعلام کردن نلسون ماندلا روش مبارزه مسالمت‌آمیز، همه مثل ماندلا باشید. ماندلا مرد، رئیس جمهور آمریکا براش مجلس اعضا گرفت. یک سخنرانی قشنگ، انگار اینا از اول عاشق ماندلا بودن. خب شما هم گرفتیم 30 سال زندان انداختین، شما هم نجات پرست بودین کردین اونجا در آفریقای جنوبی. اونجا آزاد شده مثلا ظاهرا، اونجا آفریقای جنوبی دانشگاه اونا، موزه های آفریقای رفتیم. اصلا آثار اثری از آثار جنایتی که این نجات پرستای اروپایی به خصوص انگلیس ها و اینا اونجا کردن نداشتن. اصلا تو موزه هاشون هم چیزای انگار یک کشور معمولی هم. جزیره اونجا در شرق افریقا توریست ها رو میبرن اونجا، میگن اینجا جاییه که مریض ها و بیمار های آفریقایی رو اروپایی ها میآوردن اینجا معالجه میکردن. دروغ های اینجوری. اینجا 200 سال یکی از مراکز بردگیری بود. میلیون ها میلیون برده رو میآوردن اینجا. وقت اینا رو جدا، اونایشون که زور نداشتن و به درد بردگی و کنیزی اینا نمیخوردن، اینا رو میزدن میکشتن، سوار کشتی میکردن 7-8 کیلومتر یه مقداری میرفتن وسط دریا، اینا رو زنده زنده گاهی خالی میکردن تو آب. بقیهشون هم اینجا آموزش شلاق میزدن و به زنجیر و سازمانچی میکردن تا کشتی های اروپا بیان اینا رو بفروشن، اینا رو به امان برده ببرن به قاره آمریکا، اونجا هم سرخپوستا رو میکشتن با اینا برن آمریکا رو بسازن. اینجوری بود. بعد به توریستا میگفتن که اینجا جایی بوده که مریضا رو می آوردن، اروپایی ها مریضای آفریقایی رو می آوردن اینجا معالجه می کردن. اینجوری تاریخ رو اینجوری تعریف می کنن. بدانید که این قضیه 13 آبان چی بود؟ کسانی که با نظام آپارتاید و تبعیض نژادی درگیر شدن، کنار این انقلاب به این قضیه فتح لانه بودن. چه راهپیمایی هایی در حال جالبه، بعد از این قضیه در 10-12 کشور مردم خود و کشورها حمله کردن، سفارت آمریکا رو آتش زدن در کشور خودشون. گفتن سفارت آمریکا اینجاهای هم منشأ ظلم و فساده. در پاکستان و 2-3 شهر پاکستان، در کویت پرچم آمریکا رو جلوی سفارت آمریکا مردم آتش زدن، صورتک کارتر رو آتش زدن. در مکه همون موقع تظاهرات شد به نفع این عمل از بین زائرین خانه خدا و حجاج. و حجاج در مسجد الحرام و در مسجد النبی شعار نصر من الله و فتح قریب، الله واحد خمینی قائد. عربستان پنباز و این مقاماتشون آمدن گفتن که این خمینی دستور داده تو نمازاشون و اذانشون قبل از اشهد ان محمد رسول الله بگن خمینی واحد، یعنی خمینی قائد شد خمینی واحد. و هم تو نماز و تو اذان ماکت کعبه میذاشتن به حاجی آموزش میدن، یه عکسی برشته بودن اونجا تو کل رسانه ها پخش کردن که شیعه گفته که ما احتیاج نیست بیایم مکه، از خودمون مکه داریم، اینجا خودمون کعبه داریم، همینجا طواف میکنیم. یعنی انواع اقسام دروغا سر همه چیز. هنوز همین قضیه ادامه داره، اینجور دروغ گفتنا. بله این بخشی از این مباحث بود. ما اگر مفرمایشی چیزی هست ما در خدمتیم، اگر نه که رفع زحمت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.